دارید مطرح میکنید؟
آقا اسم یه دونه کشنده ساز کشور رو غیر از شرکت محمود بیارید که ساخته ماشین داده چرف خیابون داره راه میره.
البته من توی خبرهای مطلبی هم بود، اینم آقای صدرالله بمانا، کاش همکاران بتونن باشه تماسی بگیرن، گفته بود که گفته بود میزان کامیونای دست دوم وارداتی در گام اول 20% تولید داخله، یعنی ما عملا تولید داخل
تعادل هم ایجاد کردن در سیاست گذاری کلی.
آیدهخانی نظرتون چیه آقای؟
مشکلات ما ببینید در استراتژی و سیاست گذاری است که متاسفانه دولت در اینجا در این قسمت کوتاهی کرده به نظر من. ببینید بیاد استراتژی دراز مدت و کوتاه مدت رو بنویسه. تا خودروسازای ما الان دو تا خودروساز ما بخش عمده شون اینا خصوصی ان. ببینید سهم دولت خیلی کمه. دولت پس ندید علارغم اینکه سهمش کمه بیشترین دخالت رو هم میکنه. یا ببینید ما این خودروسازا رو خصوصی سازی کنیم، خصوصی
ان شاء الله ان شاء الله
بخش خصوصی کارآمد.
آقای مهندس دادفر،
یا بیاییم به کلی دولتیش کنیم یا باز کنیم راه را برای
جواب ده خانیم. من اصلاحی میکنم جواب مندس دادفرد، چون ما زمانمونم خیلی کمه. من از شما خداحافظی میکنم چون آقای سلامی هم
قراره بیاد. آقای کریمی هستن انشالله به جای
بله 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 همین الان میخوام در خدمت شما. آقای ده خانی دوباره اصلاحی میکنم از شما
یه
بحث آره باقی کریمی ادامه بدیم. آقای کریمی شما اولش گفتید اینجوری دقیقا نیست که فرمودید. من
بله.
مطلب شما رو به نقل از سایت بیتراد خیلی بله. کوتاه شما گفتید که واردات کامیون های دست و دوم با بحث افزایش ناوگان فرسوده مواجه خواهد شد. این جمله شما رو از سایت بیتراد
برداشت. عرض من این هست که صرفا نوسازی صورت بگیرد،
یعنی شما
واردات یک دست ناوگان حتما یک دست ناوگان خارج بشه.
خب.
ما با توسعه و افزایش تعداد ناوگان مخالفیم، ما با نوسازی موافقیم، اما الان بهترین روش همین روشیه که سازمان راهداری و وزارت راه باعث ببینید ما وقتی میگیم ناوگان تا 3 سال کار کرده اروپایی، تصور این نباشه که یک ناوگان بنجل کار کرده مستهلک رو داریم میاریم. در اروپا وقتی یک ناوگان در حد مجددن عرضه بشه در حد نو ارائه میشه. من اصلاح میکنم یک دقیقه من فرصت بدید، خیلی شرمنده. ببینید در 4 گروه مشخص شدن برای واردات ماشین های کار کرده، شرکت های خودروساز، شرکت های حمل و نقل توانمند، شرکت هایی که مجوز از وزارت هم دارن و دارندگان ناوگان. ولی در حقیقت اون 3 گروه اول هم دارن این ناوگان رو برای گروه 4 تامین میکنن، چون خود شرکت خودروساز که ناوگان نمیخواد یا شرکت حمل و نقل توانمند بر اساس ضوابط ناوگان نو ارائه کرده که تو شده توانمند
خیلی
اون وارد کننده. پس باید برای گروه 4 که دارندگان ناوگان هست دولت تاثیر رو در نظر بگیره.
آقای کریمی خیلی ممنونم، دست شما را از شما خداحافظی میکنم. آقای سلامی پشت خط هستن، اجازه میخوام که یه سلام اول بوسه باشون بکنم. جناب آقای سلامی سلام، صبح شما بخیر.
سلام شما بخیر،
با ما همراه باشید که من حرفای صحبت های آقای دهخانی رو بشنویم. جناب آقای دهخانی منتظر صحبت های شما هست.
ببینید من از زمین شق ناوگان فرسوده فرسودش فرق نمیکنه. وقتی که کشورهای غربی یه ناوگان را از یه ماشینالاتی رو از ناوگانشون خارج می‌کنن، اینا برای اونها دیگه به روز نیست. یعنی اینا اگر راست میگن و کار اگر درسته، اجازه بدید ناوگان یا ماشینالات تازه و نو و به روز خریداری بشه بیاد. چرا ناوگان فرسوده؟ ناوگان فرسوده رو ما میاریم، ماشینالات فرسوده رو میاریم، 2 سال دیگه با همین مشکلات رو داریم، 5 سال دیگه با همین مشکلات رو داریم. به نظر من به جای اینکه ما به این جهت حرکت بکنیم، ما باید بیاییم دیگه اینا خیلی هزینه بر هست برای ما و مشکل ساز هست.
جناب دهخانی شما در مجلس
ببینید تولید، ببینید استراتژی بلند مدت ما و قطع و یقین نظرات بخش ما اینه که کمک بکنیم برای تولید خودمون داخل کشور و اگر لازمه وارد کردن ماشینالات سالم و نو و برود.
ممنونم. فقط این نکته آخرم کوتاه، خیلی کوتاه، چون زمان خیلی کم داریم. شما تو همین مجلس دهم عضو کمیسیون صنایع معادن بودید.
دهم نبودم، من نهم بودم.
نهم، ببخشید.
بله بله.
در مجلس نهم شما عضو کمیسیون صنایع معادن بودید. بعد این خب اتفاقا این در مجلس نهم بررسی شده، این طرح دیگه طرحهای اولیش به زیر ساخته اولیش هم مجلس نهم کلید خورده.
نه، در بعد ما اتفاق افتاده که این واردات خود باید دست
اون موقع اعلام شده در مجلس دهم.
اعلام شد در مجلس دهم، اعلام شد در مجلس نهم. بحثایی بود،
بحثای زیست اولیش در مجلس نهم بود که من میگم شما که اونجا کمیسیون صنایع بود.
ببینید اونجا یه زمانی ما
فقط کوتاه بفرمایید که
بله بله اجازه بدید. الان مثلا 8 ساله داره میگذره، 8 سال این بحث بوده. تو این 8 سال در رابطه با تولید یا به اصطلاح
8 سال کمه جناب آقای دهقانی؟
من میگم کم نیست.
بعد گلایه میکنه میگیم 40 سال چرا تولید نداشتیم؟
من میگم تو این 8 سال باید این تولید راه میافتاد. ما چقدر باید منتظر بمونیم؟ چند سال دیگه؟ باید این نظارت ها رو همگویتر بکنیم. خود رو سازمان
ممنونم
باید به اصطلاح صحبت بکنیم و ریل گذاری بکنیم. هر کمکی از طرف مجلس
ممنونم جناب آقای دهقانی. خودتون فرمودید پس نظارت ها باید قوی تر بشه. به هر حال ممنونم از شما، خداحافظی میکنم. انشالله نظارت ها قوی بشه. اونایی که قدرت نظارتی دارن حتما نظارتشون رو بیشتر کنن. خیلی ممنونم از شما. جناب آقای کریمی در خدمت شما هستیم. آقای سلامی، من عذرخواهی میکنم. جناب آقای
سلامی، خواهش میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما دارم خدمت شما و صبح بخیر خدمتتونم.
آی سلامی، ما وقت خیلی کم داریم. صحبت های دوستانم فکر کنم شنیدید. دو دقیقه و شاید هم کمتر بتونیم این بحث رو جمع‌بندیش رو از زبان شما بشنویم. خیلی خیلی ممنون میشم.
من ضمن این که از جناب آقای وزیر راه، جناب آقای اسلامی، جناب آقای حسنی ها که حالا دیوان به نقطه خوبی، آقای دیوان به نقطه خوبی اشاره کرد. این طرح 8 سال متاسفانه به زمین مونده و بر اصل
آقای سلامی 8 سال میگیم، 8 سال خیلی راحت داریم میگیم،
8 سال
عمر داره میگذره. این 8 سال
متاسفانه اگر میخواستن کاری بکنن تو این 8 سال میکردن. الانم بعد از اینکه جناب آقای اسلامی فشار آوردن، آقای حسنی و معاون محترمشون فشار آوردن، این طرح به تصویب رسید. الان ما بایستی کاری بکنیم. ایشون آقای دیقانی میگه ماشینای نو، چون فکر نمی‌کنم
ما هممون داریم میگیم باید کاری بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ پیشنهادتون رو بگید به عنوان متخصص این حوزه. بعد پیشنهاد خودتون رو بفرمایید.
زمینه‌های ببین ورود این کامیون‌ها رو بایستی مساعدتر بکنیم. الان من سلامی بخوام برم کامیونی وارد بکنم از خارج کشور، بایستی زمینه‌ها، نه اینکه من ماشین برم بخرم. حالا با عمر 3 سال کار کرد، ایشون میگه نو قیمتش خیلی بالا در میاد. متاسفانه اصلا مقرون به صرفه نیست. ما تولیدات داخلیمون هم که داشتن می‌فرمودن، تولیدات داخلی ما طرحی داشتیم سویچ به سویچ که توی داخلی متاسفانه به دلال و واسطه و اینا ما داریم. راننده 480 تا راننده داریم اسقاط کردن، سند به نامشون خورده ولی ماشینا رو بهشون تحویل ندادن. وقتی نظارت نیست، ما الان توی این دو سه روز جلسات مکرری گرفتیم. دیروز با آقای وزیر جلسه داشتیم، دیروز صبح با آقای ما حسنی ها جلسه داشتیم.
امیدوارم خروجی جلساتتون
آماده بشه که بتونه راننده واقعی و نوسازی ناوگان واقعی صورت بگیره.
خیلی ممنون.
اینطور که 8 سال متاسفانه نشد، باید کاری بکنیم که انجام بشه این سری.
خیلی ممنونم. من جناب آقای کریمی تشکر میکنم، آقای سلامی تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم.
این بحث بازم جا داره که دوباره ادامه کنیم، ولی ما دیگه همینجا به پایان میبریم این بحثو،
چون بالاخره اون کسی که میخواد بیاد ناوگان و خودش
تشکر میکنم از شما. خداحافظ شما، قربان شما. امین جان در خدمت شما.
متشکرم، خسته نباشید. سپاسگزارم از شما، ممنونم از بحثایی که تقدیم شنونده‌ها شد. و به مناسبت روز جمعه، روز جهانی محیط زیست، گفتگوی ویژه بعدی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35. تلفن های ما 2265-2285 و 2786-10,35. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162
با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صحبتون بخیر باشه انشالله. میهمانان ارجمند این بخش جناب سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده محترم یگانه حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، همینطور جناب آقای کاظم نصرتی نصرآبادی، عضو محترم انجمن ملی علمی جنگلبانی ایران و معاون سابق امور جنگل‌ها و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، همینطور مسئول جامعه جنگلبانی ایران. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی، همکاران خوب و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون دارم.
متشکرم از شما. آقای نصرتی سلام عرض می‌کنم، صبح از اتحادیه هم بخیر.
سلام از بنده است، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه و همکارانتون و جناب سرهنگ مهمون برنامه‌تون سلام و صبح بخیر از
شما. متشکرم. جناب سرهنگ، چند روز پیش هم ما راجع به این موضوع بحث آتش‌سوزی جنگل‌ها صحبت کردیم، خدمت حضرت عالی بودیم، یکی از سوالاتی که مطرح شد این بود که به هر حال پیش اومده، باید براش راهکار پیدا کرد. فرمودید که عامل انسانی دخالت بسیار پررنگی داره. از اون روز تا حالا این سوال باز در ذهن به وجود میاد، چرا اینقدر این اتفاقات داره پشت سر هم داره تکرار میشه و هنوز که هنوز به عنوان نمونه باید بگیم در جاهای مختلف کشور باز این آتش سوزی ها داره پیش میاد. همین چند روز گذشته باز هم اتفاق افتاد. چرا آقای عباس نژاد؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب اشاره فرمودید ما 95% از حریق هامون عامل انسانی علتشه، عموما سهلنگاری هموطنان در موقع حضور در عرصه منابع طبیعیه. ما الان آتش سوزی هایی رو که داریم بیشترش مال، عرضم به حضور شما، عاملش کشاورزانی هستن که پسچر اراضی کشاورزیشون رو آتیش میزنن برای آماده سازی.
خب جناب سرهنگ، نمیشه جلوشو گرفت. شما ببینید به همین راحتی داره اتفاق میفته، سالهاست داره اتفاق میفته. و یه سوال دیگه بپرسم جناب سرهنگ، این موضوع امسال که نیستش، تازه که نیستش، به قدمت حالا عمر ماها که داریم تو خبرها میشنویم، هر سال آتش سوزی جنگل ها رو داریم. حالا امسال جنوب سالهای گذشته در شمال کشور بود، نمیشه جلوشو گرفت. نمیدونیم کشاورزا دارن چیکار میکنن، نمیدونیم حالا زغال درست میکنن افراد، مسافرین، آبرین، جهانگردا و کشاورزها حالا میخوان برای کشت سال آینده آماده کنن. این کار غلطیه. چجوری باید جلوشو گرفت این کار غلط رو؟ میدونیم، پیشگیری کنیم.
ببینید، من الان مصاحبه زنده رو شبکه یک داشتم، عرض کردم اونجا که ما در عرض 74 روز سال جدید گذشته 240 فقره حدودا آتش سوزی داشتیم. درصد زیادی از اینا اجتناب ناپذیره، طبیعیه، ولی خب نیروهای ما با برنامه ریزی که داشتیم از قبل و حضوری که همکاران ما دارن، اینها 95% در اطلاعی که پیدا کردیم با حضور به موقع اطفا شده. ما اگر 3-4 تاش الان رسانه‌ای شده و عرضم به حضور شما که موجب نگرانی هموطنان و عرضم به حضور شما شهروندان عزیز ما شده، علتش اینه که منطقه صخره‌ای صعب العبور و عدم امکان
اینا که شما میگید جناب سرهنگ کاملا درست هستش، اما یک موضوعی که هست اینه که این پدیده ها همونجوری که خودتون هم تاکید کردید مال امسال نیستش که
بله.
این یعنی این که این سوال پیش میاد، هیچ راهی نیست واقعا که بتونیم یک پیشگیری انجام بدیم، اقدام علمی عملی انجام بدیم که لااقل درصدش بیاد پایین.
درسته. همین موضوع آتش زدن رو عرضم به حضور شما که علمای این رشته میگن که آقا این کار اصلا از لحاظ علمی اشتباهه.
آتش زدن
مزاره. قانون برای این موضوع در سال 46 جرم تعیین کرده، این رو مجازات براش تعیین کرده.
آقا جناب سرهنگ، من خودم تجربه شخصی رو بگم، من مسافرت که میرفتم و میرم، هنوز مزارع رو میبینم که در حال آتش زدنن. اتفاقا امکانات و تجهیزات به روزی هم برای آتش زدن دارن، خیلی مدرنن.
من دیشب 1:30 صبح امروز از خوزستان اومدیم، به اتفاق در معیت رئیس محترم سازمان رفته بودیم بازدید. از بالا که ما 2 ساعت گشت داریم منطقه رو میبینیم،
بله.
واقعا باز میگیم خدا رو شکر که مثلا فلانجا رو تونستن کنترل بکنن.
این نشون دهنده عمق فاجعه است اتفاقا. این فرمایش شما این نشون میده که خود شما در حال رصد هستید، خودتون میبینید و دارید رصد میکنید، ولی باز جلوش گرفته نمیشه. کی باید این کارو بکنه؟
ببینید، آنچه را که از دست ما برمیاد، 11 فقره آتش سوزی داشتیم در خوزستان، 6 موردش همین موارد بوده. نفرات رو پرونده
اجازه بدید مشرتی همراهی کنن ما رو. آقای نصرتی بفرمایید که صحبت‌های آقای جبسنگ عباس نژاد رو به اتفاق شنیدیم، الان شما نظرتون چی هست؟ کی باید این کار رو انجام بده به عنوان یک محیط زیستی قدیمی، به عنوان یک نفر که هم عاشق هم دغدغه محیط زیست داره، هم به صورت علمی و عملی این کارها رو پیگیری کرده؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض سلام منم خدمت آقای مهندس دارم.
خواهش می‌کنم جبسنگ. من اجازه بدین که یه مقدمه‌ای رو خدمت شما کوتاه عرض بکنم.
لطفاً کوتاه باشه جناب.
ببینید، کشور ما یک کشور پهناور و وسیع است در یک منطقه خوش و دارای شرایط خاص و ویژه.
بله.
ولی یه تنوع اقلیمی و آب و هوایی هم داریم که این باعث تنوع زیستی و پوشش گیاهی بسیار متنوع و گوناگون است که اینها در تعادل با همدیگه هستن. ولی یه مشکل دیگه ای که داریم اینه که ما کشور ما از نظر پستی و بلندی و به اصطلاح توپوگرافی و وضعیت زمین بسیار متنوع، یعنی دشتای وسیع داریم که عمدتاً تبدیل شده و پوشش گیاهیمون فقط مونده رو ارتفاعات و کوها و مناطق بسیار صعب العبور. از نظر بارندگی، میزان بارندگی و پراکنش بارندگی هم بسیار متنوع و مخصوصا سالهای مثل امسال و درجه حرارت هم در کشور ما بسیار متنوع. خب اینا یه مجموعه عواملی است که به هر صورت یه مشکلات خاص خودشو داره. بارندگی های امسال هم اضافه شده. بنابراین ما همیشه باید آمادگی برخورد با چنین چیزهایی رو داشته باشیم.
داریم.
ما در گذشته از جنگلبانی به جنگلداری و مدیریت و تر رسیدیم، ولی متاسفانه دوباره برگشتیم به جنگلبانی. ما یه زمانی گارد جنگل داشتیم، قرقبان داشتیم و این اتفاقات هم کمتر می افتاد.
بله.
ولی الان برگشتیم دوباره به گذشته. بنابراین این آمادگی رو باید داشته باشیم.
آقای نصرتی کاملا همین هست. همه اینها ببینید، همه کارشناسان ما فقط در حال تبیین هستند. این تبیین به درد ما الان شاید نخوره آقای نصرتی.
چرا؟ ببینید ها، ما دومیم که ما در مجموع کشورمون از حاکمیت و دولت و همه باید این رو بدونیم.
ببین شما دارید فقط راجع به بایست ها صحبت میکنید، ما راجع به بایت ها و نبایت ها خیلی صحبت کردیم. ایده ها الان هست و نیستمون چجوره؟ اون وضعیت بالگردمونه آقای نصرتی.
همین من میخوام برسم به همین.
همین اون حالا اجازه بدید، اون بالگردمونه، این وضع کشتمونه، این وضع کشاورزیمونه، این وضعیت اون وضعیت نظارتمونه. اما یک کوچولو من فرصت از شما میخوام. آقای دکتر اوستی نماینده مجلس روی خط هستن چون که باید به صحن برگردن. خواهش میکنم که اجازه بدید من یه صحبت کوتاهی با ایشون بکنم و ادامه صحبت رو داشته باشیم. آقای دکتر اوستی سلام، صبح بخیر. جناب وسطی سلام، صبحتون بخیر. فقط یه مقدار بلندتر اگر صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم. میدونم که توی صحن علنی هستید، عذرخواهی میکنم. الان بحث آتش سوزی ها هست، به نظر میرسه که نظارتی روی صورت نمیگیره. میشه بفرمایید که از نظر مجلس، از نظر حضرت عالی چه اقدام عاجلی به لحاظ نظارتی یا اجرایی باید انجام داد؟
بله، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مجموعه همکاران حضرت عالی. آتش سوزی جنگل های زاگرس و سایر جنگل های کشور حقیقتا یک تراژدی غم انگیزه که ما سالیان سال با اون مواجه هستیم و لازم هست که هم مجلس شورای اسلامی و هم مجموعه دسته های اجرایی و متولی هم اقدام فوری و عاجلی رو در این ارتباط داشته باشن. من خیلی خلاصه عرض بکنم، ما هم در حوزه تقنیم و قانونگذاری باید به این موضوع بپردازیم تو کمیسیون تخصصی مربوطه که کمیسیون آب کشاورزی و منابع طبیعی هست و هم میباید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها در قالب یک کارگروه مشترک حتما به این موضوع بپردازند. به نظر من کار فوری که ما میباید انجام بدیم به لحاظ ساختاری، حقیقتا من اعتقادم به این هست که ما باید وزارت محیط زیست و جنگلداری رو حتما به صورت مستقل داشته باشیم.
بله.
به لحاظ ساختاری و اداری و در بحث اجرایی هم حقیقتا ما باید بر اساس به قول معروف یک آسیب شناسی از روند تاریخی گذشته در ارتباط با آتش‌سوزی هایی که ما در سطح جنگل های کشور داشتیم باید یک عددی برسیم که چه سطحی از آتش‌سوزی رو ما به طور میانگین در طول حداقل در سال اخیر ما در سطح کشور داشتیم، بعد بیایم اون توان عملیاتی موجود رو مجدد ارزیابی بکنیم. ببینیم این متناسب با این سطح ما چه امکاناتی رو می‌خوایم به لحاظ پرسنلی، به لحاظ تجهیزات، به لحاظ حالا ناوگان خودروی و سایر امکاناتی که مد نظر هست که بتونیم از پس این موضوع بر بیاییم.
متشکرم از شما. سپاسگزارم آقای دکتر وسطی. الان موضوعی که پیش میاد اینه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده، حضرت عالی هم الان باید به صحن برگردید. میدونم، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما هم فقط درباره بایدها و آنچه که باید باشه، ایدئالها صحبت کردید. یه خواهش، نظارت با شما هستش. مسئولین پیگیر نیستن آقای دکتر اوستی. به واقع همه کارها نظارت شده انجام نمیگیره. خواهش میکنیم نجات بدید محیط زیست کشور رو. اینها منابع طبیعی، گنجینهای طبیعی ما هستن، ضعف داریم توی این نقاط و قابل برگشت هم نیستن.
دقیقاً.
متشکرم. خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای نصرتی، صحبت رو شنیدیم. میخوایم
بله،
حالا عملیات صحبت کنیم.
بله، چش.
آقای دکتر نصرتی میفرمایند که باید بیایم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم چی داریم چی نداریم. جناب سرهنگ هم به لحاظ تجهیزاتی پشت خط هستن. بفرمایید پیشنهادتون چیه؟ به طور مشخص راهکار بفرمایید.
ببینید، ما وقتی میگیم حفظ آب و خاک، مغزهامون در اولویت اوله. آب و خاک داخل کشورمون هم از اولویت کمتری برخوردار نیست.
طبعاً.
بنابراین ما برای حفظ این آب و خاک منابع پایش، پوشش گیاهیمونو باید حفظ کنیم. بنابراین یک همچین اتفاقاتی که میفته، نه تنها سازمان جنگل ها که توان و ظرفیت به اصطلاح این حجم کار نداره، باید همه دستگاه ها باید به کمک بیان و مثل زمان جنگ یا اتفاقات دیگری که میفته همه دستگاه ها به کمک بیان. و
خب نمیان که میان؟ آیا میان؟
نمیان دیگه.
خب
ببینید، سازمان جنگل ها 20 روز میدوه دنبال بودجه.
خب دیگه،
پس 20 روز میدوه دنبال.
پس بازم داریم راجع به باید ها صحبت میکنیم دیگه. پس
در صورتی که وظیفه همه اینها این هست که کمک بکنن.
آقای نصرتی، میدونی جالب چی هست؟ اینه که همه ای ما راجع به بایدها اتفاقا میدونیم. آقای دکتر اوستی از مجلس میان راجع به بایدها میان، شما هم راجع به بایدها میگی، جناب سنگی هم راجع به بایدها میگی، همه تعریف میکنن. تعاریف قشنگه. مقام معظم رهبری هم گفتن ما قانون خوب کم نداریم. کی میخواد اجراش کنه؟ حرف خوب زیاد میزنیم. کی میخواد اجراش کنه؟
قانون ما پاسخگوی این مسائل هست.
خب.
ولی یه مشکلاتی در کشور هست. اولا ساختار و جایگاه سازمان جنگل ها جایگاه و ساختار مناسبه مدیریت جنگل ها نیست.
چطور؟ مگه نهاد حاکمیتی نیستش؟
نهاد حاکمیتی هست، ولی در درون بخش کشاورزی، مثل بخش کشاورزی، مثل یه گیاه گوشتخوار، این سازمان جنگل ها داده درون خودش.
یه سوال، مگه تو قانون ما نیست که اگر آتش‌سوزی رخ داد باید بالگرد های سایر نهادها بیان؟ چرا موقع امداد و نجات هلال احمر، چرا من به واقع دیگه این قانونه؟ چرا قانون اجرا نمیشه؟ چرا کسی نیست فریادش بلند شه که این قانونه؟
سوال منم همینه. وقتی یک سازمان حاکمیتی که باز سازمان درجه اول کشور باشه و مسئولیت 80% آب و خاک کشور رو به عهده داره، موظفند همه دستگاه ها بهش کمک بکنن.
بله بله.
و اعتبار لازم را براش تأمین کنن. شما اعتبار سازمان جنگل ها رو نگاه بکنید.
سپاسگزارم جناب مصطفی، باز از تعریف خودتون می‌کنید.
دستگاهی که اصلا که ارزشی برای کشورم ندارن کمتره. یعنی اینا مظلومانه با دست و با لباسشون و با پیل و کلنگ خودشون رو می‌رسونن به اونجا.
متشکرم. خداحافظی می‌کنم.
ما امکانات لازم رو اول باید فراهم بکنیم برای اینها.
سپاسگزارم جناب مصطفی.
اینا بتونن کارشون رو خوب انجام بدن.
ان شاء الله. متشکرم. خداحافظی می‌کنم. جناب سرهنگ، در خدمت شما هستیم. زمانمون خیلی کم هست، کمتر از یک دقیقه بفرمایید که چه کار باید کرد. خیلی کوتاه.
درست. من از احساس مسئولیت جناب عالی واقعا انرژی مثبت گرفتم. این احساس مسئولیت شما اگر در همه مسئولین ما باشه، مشکل ما حل. ما اصلا بعضی ها به نظر من خبر ندارن که جنگلای ما داره میسوزه. خبر ندارن که جنگلای ما داره میسوزه. خبر ندارن که تکلیفشون چیه.
واقعا ممنونم، واقعا از همه تشکر میکنیم، سپاسگزاریم از همه.
زنده باشی. من فقط میخوام بگم که در این مقطع کنونی ما نیاز به اطفاء حریق هوایی داریم. کمکمون کنید چون که نیروهای ما هستن، نیروهای مردمی هستن، در خیلی از جاها کنترل میکنن، ولی اون 10% رو که نمیتونیم صخره‌ای صعب العبوری اونجا، کمکمون بکنید. بس سلام.
و اینکه حالا باید چه کار کرد رو هم بفرمایید خیلی کوتاه. گلایه ها رو شنیدیم، ایراد ها رو شنیدیم، نکته ها رو شنیدیم. خب انگار صدای ما رو ندارن، باشون خدافظی میکنیم و به هر حال قانع نشدیم ما. صحبت‌ها رو همه رو شنیدیم، قضاوت با شما هستش. امروز هم مثل همیشه به پایان رسید. مثل همه هفته‌هایی که به پایان میرسه در صبح گفتگو، امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. پیشاپیش هم سالگرد ارتحال رهبر بزرگ و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت میگیم، 15 خرداد رو هم تسلیت عرض میکنیم و مثل همیشه دست‌هامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم و ازش میخوایم که پشت و پناه ما باشه. از آقای امام زمان هم میخوایم که نگاه مهربانش از ما بر نداره و ما رو شفیع باشه به درگاه خداوند متعال. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
گدایان زهرا نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش به آهنگ.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. در فرصت‌های بعدی انشالله برنامه‌هایی که خدمتون عرض می‌کنم خواهید شنید. تا لحظات دیگه تراز انقلاب پخش خواهد شد که با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی است. در ساعت 9 برنامه نقطه عطف رو با موضوع اهمیت پرداختن به 8 سال دفاع مقدس تقدیم حضورتون می‌کنیم. در ساعت 9:30 دقیقه برنامه روزنه رو خواهید شنید با موضوع تروما که روان زخمها هست موضوعش. سپس برنامه هاشور در ساعت 10 که به آسیب شناسی مناطق حاشیه نشین میپردازه تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 11 برنامه چشم و چراغ با موضوع مهندسی محیط برای سالمندان پخش خواهد شد. سپس تا همیشه با امام رحمت الله علیه در ساعت 11:50 که به بررسی دیدگاه‌های حضرت امام و توصیه‌های ایشون در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون می‌پردازه. برنامه رویداد رو در ساعت 12 تقدیم حضورتون می‌کنیم که یک مجله تحلیلی خبری است. سپس نزدیک میشیم به اذان ظهر به افق تهران که در ساعت 13:02 هست. انشالله که همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. فردای روشن ویژه شعار سال هست که بعد از اذان یعنی ساعت 13:15 تقدیم حضورتون خواهد شد. آخرین برنامه بخش اول هم گفتگوی اجتماعی است در ساعت 13:30. خب رسیدیم به ساعت 8:29 دقیقه و 48 ثانیه از تهران، رادیو گفتگو. برنامه تراز انقلاب تقدیم حضور شما خواهد شد با موضوع ولایت فقیه و نظام تصمیم سازی و تصمیم